أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. روز گذشته در رابطه با یه فصلی از سیر انسان در منظر کلمات اهل بیت اسم و طهارت صحبت کردیم. گفتیم که به طور خلاصه وقتی که به بخش ادعیه نگاه میکنیم، توی بخش ادعیه یک باره آخر مسیر رو میبینیم. یعنی ما اگه بخوایم به ترتیب صحبت کنیم، بعد مدتها صحبت کنیم قدم به قدم و بعد تا برسیم به این که حرف آخر چیه. ولی وقتی به ادعیه نگاه میکنیم، یک باره حرف آخر رو میبینیم. چرا؟ چون در مقام دعا امام، حالا میگن تعلیم بندگان و ایناست، ولی به نظر میاد اینطوری نیست. تعلیم بندگان تو دعا شکل میگیره، ولی اینطوری نیست که مثلا امام نیتش تعلیم بندگان بوده. امام در یه جایگاه واقع شده، بلاواسطه با حق تعالی داره به خداوند صحبت میکنه. لذا آخرین حرفی که یه انسان در آخرین مدارج کمال میتونه بزنه ایناست. شاهدش هم اینه که دیگه مثلا اوج گفتگوهای معرفتی کلمات عرفاست. حالا بگذاریم از این اختلافاتی که از مثلا یه دو عرفا رو تکفیر میکنن، اینا با ایناش کاری نداریم. ما الان نه تکفیر میکنیم نه تایید میکنیم، ولی بالاخره تو وادی معرفت اوج کلمات معرفتی کلمات عرفاست. بعد از خود عرفا هم کسانی بودن که این حرفو زدن. حالا من خودم میزنم اینو، حالا گاهی از اوقات لزوما اینطوری نقل قول نیست که شما خودت به یه چیزی میرسی بعد میبینی یکی دیگه اینو گفته. هم گفتن هم من خودم میخوام بگم اینو که شما وقتی به کلمات عرفا نگاه میکنی، اوج کلمات عرفا تازه پله اول کلماتی که شما توی این جوامع دعا ملاحظه میکنی. یعنی یه انسانی تو اوج رفته به جایی که دیگه بالاتر از اونجا مسیری اصلا جایی برای کسی نیست، بعد از اون جایگاه داره سخن میگه، بعد این بارش سخنش داره از حقایق این جهان خبر میده. بعد شما وقتی نگاه میکنیم اینا در آینه دعا منعکس شده. یا من تو حل و بهی اقد المکاره، این کلام که هزاران مشابه داره در ادعیه، اوج سخن در اوج مقامات انسانیه. این یه فصل گفته بود. فصل دیگه گفتگو، اینو فعلا همینجا داشته باشیم، خیلی ما با این کار داریم. فصل دیگه گفتگو نقطه آغازین سیره، که نقطه آغازین سیر هم باز تو دعاها هست. ببینید نقطه آغازین سیر کجاست، ما کجاییم، نقطه آغازین سیر کجاست. حالا خنده داره، ما شب یه جایی صحبت می‌کردیم اونجا، همین گفتگو رو داریم از منظر ارشاد قرآن کریم. بعد یه خانوم همسرش طلاقش داده بود، سنش هم زیاد بود، میگه قرآن گفته که اگه همسر طلاقت بده بعد یه همسر بهتر از اون گیرت بیاد، من گیرم نیومده. اصلا من اینا که تو میگی قبول ندارم، همه اینا چرت و پرته، اصلا خدای وجود نداره. حالا دو دقیقه نود نماز بعد جلسه ما حالا چجوری میخوام این وسط رو جمعش کنیم؟ ما هم شنونده بودیم. حالا اولی که حالا من هیچی نگفتم، ولی اول قرآن اصلا اینو نگفته که اگه از کجای قرآنی همچی چیزی گفته. این گفتگو اصلا گفتگو اثباتی نیست که بگیم که من الان میخوام یه چیزی رو به شما اثبات کنم. خب ما دو جلسه حرف زدیم، اونجا ایشون هم بوده، اومد گفت همه چرنده، بعد از چند تا اسم هم میبود که اونم گفته اصلا خدایی در کار نیست، اونجا هم تذکر میدیم. این گفتگو از جنس دریافته. اگه کسی در نیافته باشه، خب در نیافته دیگه. شما چی میخوایی؟ مسئله ریاضی که نیست که بخوام ثابت کنم مجموع زوایای مثلث هشت درجه است. مسئله دریافتیه. شما میگه آره منم اینو دریافتم. حالا ببینید داستان از کجا تا کجاست. داستان حضور انسان در این جهان، انسانی که هنوز سیرش تو این وادی که این گفتگو داره معرفی میکنه آغاز نشده. یه دسته از انسان‌ها هیچ وقت سیرشون آغاز نمیشه تو این وادی. کجا سیرشون اتفاق میفته؟ سیرشون در وادی غیر از این گفتگو اتفاق میفته. کجا؟ همین زندگی طبیعی. یعنی وقتی که وارد این دنیا میشن، آرام آرام و به تدریج توی این مسیر زندگی دنیا، مثلا مریض میشن، میرن دکتر، بعد دارو میگیرن خوب میشه. تشنهشون میشه، آب میخورن، تشنگیشون برطرف میشه. گرسنه میشن، غذا میخورن، گرسنگیشون برطرف میشه. بعد یواش یواش با اسباب و علل این جهان آشنا میشن، میفهمن یه چیزی به نام پول وجود داره. با این پول خیلی کارا میشه کرد. سیر پول اینجوریه که از این که خیلی کارا میشه کرد میره تا جایی که حلال جمیع مشکلات است، شما میگید حسین اون میگه پول. شوینده لوح سیئات است، شما میگید حسین اون میگه پول. حلال جمیع مشکلات است پول، شوینده لوح سیئات است پول. اینو میگن مردما، میگه بابا پول داره آخرت هم مال اینه. مثلا فکر میکنه ها آره پر جب... به پول میگن پر جبرئیل. اینو نشینه بودم پر جبرئیل مرده رو مرده بذاری زنده میشه. آره اینو شنیدم که میگه این پول رو مرده بذاری زنده میشه. بعد یواش یواش متوجه میشه که بابا یه چیز دیگه هم هست که اون پول بهتره، چون پول با اون میاد. البته اون خود پول اونو میاره، ولی اونم پولو میاره. بعد رابطه طرفین پیدا میکنه، اسمش قدرته. در روایات داریم که مردم این دوتا هلاک کرده. تو یه جای دیگه تو روایات داریم که مردم سفید و زرد هلاک کرده، چون پولاد یا نقره بود یا طلا بود. سفید و زرد یعنی درهم و دینار، ابی از اسفر بهش میگفتن. این مردم رو بیچاره کرده. خب این زندگی توش چی اثر داره؟ توش این که من فکر کنم، برنامه ریزی کنم، تدبیر کنم، بیاندیشم. این مال داخلی. خارجیش این که ارتباطات پیدا بکنم، امکان پیدا بکنم، امکانات. حالا این امکانات میتونه پول باشه، میتونه قدرت باشه، میتونه ارتباطات باشه، حزب باشه، گروه باشه و هر چیز دیگه که تو این عالم از جنس اسباب و علل وجود داره. و آرام آرام من توی این زندگی دارم میرم جلو و دارم این امکانات رو دور خودم جمع میکنم. عین این خرچنگایی که مستندش رو دیدیم توی جزیره کیش، من خودشم دیدم یه وقتی. مثلا من هر روز کیش نمیرم، یه بار رفتم برای کار آموزشی، اونجا دیدم این خرچنگا رو. اینا خودشون صدف ندارن، وقتی که یه صدف پیدا میکنن میرن تو اون صدف. بعد خیلی جالبه، خوشگلی و زشتی و کوچیکی و بزرگی هم تشخیص میده. بعد یه صدف خوشگل‌تر میبینه، از این در میاد میره تو اون. همون کاری که توی این مدل زندگی اتفاق میفته. توی این زندگی هیچ چیزی غیر از اسباب و علل وجود نداره. این زندگی زندگیه که دائما توش اضطراب وجود داره، چه نسبت به داشته ها، چه نسبت به نداشته ها. نسبت به نداشته ها که معلومه، چون نداری، همه وجودت میخواد اون نداشته ها رو. همه زندگی در مسیر داشتن نداشته هاست. حالا هر چی میتونه باشه، میتونه تو بچگیمون دوچرخه بود، بعد توی اوایل جوانیمون موتور بود. من قشنگ یادمه که من فهم کردم که مثلا من اگه یه موتور داشته باشم دیگه جهان مال منه. حالا ما با موتور نمیخواستیم مثلا لاتای محلمون میرفتن شمال، ما با موتور میخواستیم بریم مثلا حسینی نمیدونم چی چی روزه بریم فلان جا، 10 تا روزه دلمون می‌خواست بریم محرم. ما موتور برای این می‌خواست. فکر کنم یه موتور داشته باشیم دیگه این مجالس تهران زیر پای ما زندگی برای ما بهشت. اون یکی کم شد فکر کردم این موتور داشته باشه بره این از این ور به اون ور، از این صفا به اون صفا. بعد موتور شد ماشین، بعد شد ازدواج، بعد شد خونه، بعد شد بچه، بعد شد امکانات، بعد شد ویلای نمیدونم کجا، بعد شد حالا هر چی که میره جلو. این یه زندگیه که دائما به دنبال نداشته ها، دائما نگران از داشته ها، چون داشته ها همه در معرض خطره دیگه. یه خورده که سن میره بالا میشه همسن ماها دیگه، داشته ها به جای داشته های بیرون، علاوه بر اینکه اونا هم هست، برای اونا هم نگرانیم از این وضعیت سلامتی و بقای عمر. بعد از 50 سالگی که میگذری، چون قله رو رفتی بالا، افق مرگم میبینی، نگران این که فردا ممکنه باشه، یه هفته دیگه باشه پایان کار. این یه زندگیه پر از اضطراب، پر از اندوه. این یه زندگیه، هیچ جا هم توقف نداره. اولین قدمی که متوجه میشه که یه چیز دیگه هم هست، اینجا دعا شروع میشه. دعای عرفه رو ملاحظه کردیم؟ انالذی اسعت، انالذی اجترعت، انالذی انال، اون انالذی ها رو دیدین؟ یه فرازش هست خیلی قشنگه، مردم هم دوست دارم به اونجا که میرسه، حال جمع هم تغییر میکنه. میگه انتالذی، انتالذی، تو کسی هستی که، تو کسی هستی که، تو چیکار کردی، من چیکار کردم. میگه من اونیام که اسراف کردم، من اونیام که اسراف کردم، من اونیام که ظلم کردم، من اونیام که، من اونیام که، من اونیام که. اینجا نقطه آغاز سیره. در نتیجه در سیر و سلوک به این ذکر و به این آیه خیلی اهمیت میدادن، سالکان راه خدا و زنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این نقطه آغازیه که میفهمه عوضی رفته، ظلم کرده به کی؟ به خودش. حالا وارد دعاها بشین، الان میتونیم مدت ها مصداق براش بیاریم. دعای کمیل، دعای کمیل سه بخشه. بخش اولش حق تعالی رو معرفی میکنه، تو همش رحمتی، تو همش قدرتی. فصل دومش انسان رو معرفی میکنه، میگه ظلمت نفسی، اولین کسی هم که به ظلم کردم خودم. چرا؟ چون من یه ابدیتی در پیش دارم، هر چقدرم به دیگران ظلم کنم نمیتونم به اندازه‌ای که به خودم دارم ظلم میکنم ابدیتمو دارم باطل میکنم، نمیتونم به این اندازه ظلم کنم. یه وقتی ما با یه استاد بزرگواری بودیم، یه نفر بهشون گفت که منو نصیحت کن. ایشون گفت که یه لحظه تأمل کرد، گفت به ابدیت فکر. اون آدمم اصلا حالش زیر و رو شد، اصلا هفت تو فکر یه جور دیگه شد. به ابدیت فکر کن. اصلا فکر کردن به ابدیت آدم داغون میکنه. یعنی شما فکر کنید که چقدر مسیر دیگه در پیشه، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، هرچی عدد بگین در مقابل ابدیت که قرار شدی میشه صفر. درست میگم دیگه؟ چون بی نهایت ابدیه. مثلا عددتون هر چقدر میخواد بزرگ باشه، وقتی در مقابل بی نهایت قرار میگیره میشه صفر. وقت من به این بی نهایت خودم ظلم کردم، یعنی بی نهایت خودم باطل کردم. با چه کلماتی میشه از این وضعیت تعبیر کرد که من چه حالی دارم؟ اگه شما بخواید یه تعابیری بکنین، چیز غیر از این تعابیر، از آتش تعبیر سخت‌تر دارید. مثلا ممکنه شما بگی او منو اذیت کردی، اما یه کسی که خیلی شما رو آزار داده بهش میگم آتیش هم زدی، منو آتیش زدی. بعد علامه در رسالت الولای میگه فکر نکن جهنم یه گودال آتیشه، آدم ها رو میندازن توش. مسئله مافوق این حرف هست. مسئله اینه که یه ابدیت در پیشه، ما الان یه نهار زورمون آماده نباشه مضطربیم. در روز امروز نهار چی میخوایم بخوریم؟ فکر اون مغشوشه. مثلا با خانواده بیرون باشیم، الان شب برگشتیم خونه هیچی هم آماده نداریم، مغشوشیم که یه شام شبمون آماده نیست. از این طرف یه ابدیت در پیشه، از این طرف دست خالیه. بعد شما میخوای از این یه تعبیری کنی، چی میتونی بگی جز آتیش؟ بعد قرآن از آتیش حرف میزنه. بعد اون وقت این آتیش رو یه جوری میگه که شنونده وقتی که داره میشنوه فکر نکنه مثلا این آتیشه یا آتیش روشن کردن آدم میندازن توش. میگه اتقوا نارن وقودها الناس، به ترسید از آتش که هیزومش خود آدمه. یعنی خود آدم آتیش میگیره. آدم کجا آتیش میگیره؟ آیا آتیش ظاهری میگیره؟ کدوم آتیش سخت داره؟ آتیش ظاهری یا جگرم آتیش گرفت؟ به ترسید از آتیشی که هیزومش آدمه هستن. خب ما موضوع صحبتمون سیر انسان در روایاته. گفتیم روایات که فعلا مراجعه وقتی میکنیم به بخش دعا. دعا چون اوج کلام امامه، کتاب امام با خداونده، از همون اولش آخر مسیر رو معرفی میکنه. دعا کارش اینه. اما قبل از ورود به این مسیر یه انسانی رو داریم که وابسته است به اسباب و علل. اولین قدمی که این انسان برمی‌داره کجاست؟ این انسانی که وابسته است به اسباب و علل، به محض اینکه متوجه میشه در پس پرده یه امر دیگری هم هست. البته این تعبیر تعبیر درستی نیست، ولی این متوجه میشه. این فعلا اینقدر متوجه میشه. این مثل اینه که مثلا شما 1,000,000,000 دلار به من بدی، من اصلا نمی‌فهمم 1,000,000 دلار چقدر هست. میگم آخ چون یه ماشین میتونم باش بخرم. بعد شما میگه ببین یک کمی فکر کن، بعد یک کمی این پوله رو اندازه‌گیری کن، مثلا یه ماه بذار بگذره دوزارت بیفته چقدر پول بهت بدن، بعد میفهمی که یه دونه ماشین با این پوله نمیتونی بخری. ولی حالا فعلا من اندازه افق فکرم اینه که دارم ماشینی بخرم با این پوله، با 1,000,000,000 دلار. بعدا میفهمم که با 1,000,000,000 دلار فقط یه ماشین نمیشه خرید. حالا این تیکش مال یه آدمیه که نه 1,000,000,000 دلار شما بگین تمام عالمو بهش دادن، متوجه شده، ولی فعلا این که اوه عجب، ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم. و تجرأت به جهلی و سکنت تو علا قدیم ذکر کلی و من نکعلی. این فراز دوم دعای کمیله که انسان وقتی به خودش نگاه میکنه خودشو غرق در ظلم میبینه. اون وقت از این انسان تو دعاها چقدر دیدین؟ میگه انا الذی اسأت و انا الذی اشترعت. این همونیه که وقتی یونس متوجهش میشه میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این آغاز سیره. از اینجا سیر انسان آغاز میشه. اون وقت این سیر کجاست؟ این سیر پایانش فراز سوم دعای کمیله. از اونجایی که شروع میکنه میگه یا رب یا رب یا رب اسألک بمن بعقلک و قدسک و اعظم صفات که انتج علا اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموله و به خدمت که موصوله و اعمالی انده که مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا. این اوج انسانه. الله خیلی خوشم. دعای کمیل سه بخشه. بخش اولش الله تعالی رو معرفی میکنه، بخش دومش انسانی که متوجه این شده که عوضی رفته رو معرفی میکنه، بخش سومش اون جایی که این انسان میخواد بره رو معرفی. میگه من میخوام از احسن عبید تو باشم. این نقشه زندگی انسانه به زبان خیلی ساده و اجمالی و کلی. حالا سوال اصلی اینجاست که سیر از کجا آغاز میشه؟ جواب: سیر دقیقاً از همین نقطه آغاز میشه که انسان متوجه میشه علاوه بر این اسباب و علل ظاهری و طبیعی یه چیز دیگه هم در پس پرده هست. تا اینجا که داریم میگیم یه چیز دیگه، یعنی این که همون که بهش 1,000,000,000,000 دادی میخواد بره یه دونه مثلا خودکار بخره، کده با اون میتونه اینو بخره، هنوز نفهمیده این بابا این 1,000,000,000 دلاره، حالا خودکارم بخره ولی این نیست، یه چیز دیگه. این آغاز سیره. اینو در لسان اهالی سیر و سلوک بهش میگن بیداری یا تنبه. اولین قدم بیداریه. کاش اونم یه مربیانی داشته باشه که اینا بیدار باشن، از روز اول آدم بیدار بشه. من یه وقتی تو مرسوم و تحریک یه کلاسی داشتیم، شیطون هم بودن 2-3 سال پیش، من پایین بودن بغل دفتر اون کلاسه، بعد یه آیه داشتیم ترکیب میکردیم یا یه سوال از این آیه پرسیدن، مربوط داستان خلقت انسان بود. بعد ببینید چقدر جمله عجیبه، انتج علی اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره. من از ذکر خودت، از ذکر خودت یعنی چی؟ یعنی بشینیم یه ذکر بگیم تو تسبیح، بگیم الله الله الله. بزرگان گفتن این اگرم قبول کنیم ذکره، پایین ترین مرحله ذکر، نقطه آغاز ذکر، اگه قبول کنیم، علامه گفته اینو، اگه قبول کنم بهش میگن ذکر لفظی، میگن اونی که در ذکر اثر میذاره ذکر قلبیه. ببینید قرآن میگه اذکر الله که از ذکر آبائکم و اشد ذکر، ذکر شدید. ذکر شدید تو ذکر لفظی چجوریه؟ یعنی مثلا الله اکبر شدید چجوریه؟ مثلا اینو داریم الله اکبر، الله اکبر، مثلا این شدیده، بعد قرآن میگه اینجوری بگین، این نیست. ذکر شدید مال زمانیه که شما تو قلبت داری چیزی یاد میگی، چون به پدرانشون خیلی اهمیت میدادن. ببین پدرشون مدرکشون بود، سند افتخارشون بود. الان هم تو این فیلمای قدیمی میبینید دیگه، مثلا باباشو کشتن بعد این تمام عمرش انتقام میخواسته بگیره، یا مثلا باباش به خیانت متهم شده تمام عمرش میخواسته این خیانت رو پاک کنه، نه صرفا به خاطر بابا، چون باباش سند افتخار این فامیل بوده تا آخر. حالا مثلا تو دوران ما اینجوری نیست، تو اون دوران اینطوری بوده، همه هستیش خانواده بوده و ارزش‌های خانوادگی. یه چنین آدمی رو قرآن بهش میگه همونطور که باباتون رو ذکر میکنید الله ذکر کنید، چه شب صبح و شب یاد باباتونین، باباتون همه جا تاخچه زندگیتونه، هر کاری میکنین برای حفظ نام باباتونه، در واقع برای حفظ خودتون، چون خودتون قرار بابا بشید برای بچهای بعدی. میگه اشد ذکر، اون وقت میگه ذکر کاری کن که من شب و روزم با یاد تو آباد بشه. چجوری میشه شب و روز با یاد تو آباد بشه؟ حالا شما ببینید هزاران نمونه میشه اینجا گفت. یا من تو حل و بهی عقد المکاره. این جمله اول دعای هفتون صحیف است. ما یه جلسه داشتیم دوشنبه ها، بعد یه اسباب کشی خیلی سختی کرده بودیم، خیلی سخت، بعد روز دوشنبه افتاده بود اسبابا رو که دیگه بردیم ریختیم توی خونه، بعد جلسه داشتیم رسیده بودم به این دعا، دعای هفتم صحیفه، بعد یادم من اون دعا رو خیلی لطیف اونجا شرح دادم، چون در اوج سختی بودم. چه این سایت اکسیر هست، خودم حالا اصلا من گشته دارم دوباره گوش بدم. شما این جمله رو ببینید چقدر زیباست. یا من ای کسی که تو حل و تو حل یعنی باز میشه، حل و عقد میگن، حل و عقد یعنی عقد یعنی گره زدن، حل یعنی باز کردن، شورای حل و عقد یعنی گره ها رو باز میکنه و مثلا گره های درست میزن. یا من تو حل و بهی، ما معلم عربی ها میگیم این بهی چون اینجا اومده معنی حصر داره، یعنی ای کسی که فقط به دست تو، فقط به دست تو باز میشه عقد المکاره، گره مکروهات. آیا ما اینو دریافتیم؟ ما زندگیمون پر مکروهاته. من یه وقت عاشق این بودم که بهم کلاس کنکور پیشنهاد کنن، نمیکردم. الان بهم کلاس کنکور پیشنهاد میکنن، از حالش ندارم برم. زندگی معمولا اینجوریه. یه وقت میخواستم برم کانادا ویزا نداشتم، الان نمیخوام برم کانادا ویزا دارم. خب این ویزا رو کی باید درست کنه؟ اون مال ویزا. الان یکی گیرش اینه، یکی گیرش اینه که همسر نداره، یکی گیرش خونه نداره، ماشین نداره، بعضی همه اینا رو دارن، 100 تا مشکل دیگه دارن. میگن یادش بخیر که مشکلاتمون اون موقع این بود، مشکلات ساختمون و اینا رو میشه حل کرد یا تحمل کرد، اما اگه یه همسری داشته باشی که بلای جونت باشه، یه بچه‌ای داشته باشی که بلای جونت باشه، بلای جونت هم نباشه، اصلا خلاف میلت باشه، و هزاران اتفاق دیگه، همه اینا رو هم نداشته باشی، شب نهم مجلس شب دهم جنگ بشه. ما فقط که خسارتایی که کردیم گفتیم تخم مرغ بخریم، گفتیم فردا شب می‌خریم، اون شب 200 تومن بود، فردا شب شد 400 تومن. ضرری که تو جنگ کردیم تخم مرغ خریدیم. خب تخم مرغ شونه اینقدر تومنی شده، شونه اونقدر تومن. اینشو چیکار کنم؟ حالا اینو حلش کنم، امنیتی که رفته رو چیکار کنم؟ که دیگه دارا و ندار دارن این نبود امنیت رو حس می‌کنن. زندگی پر ایناست. بعد بعضیاشو میشه تحمل کرد، بعضیش واقعا بدون این گفتگو نمیشه تحمل کرد. شما ببین تو این جنت آباد این خانوما داشتن از این لقمه ها آماده میکردن، من واقعا نمیدونم این چی بوده که لو داده اینجا رو، شاید من لو دادم، بعد یه موشک زدن نه همشون شهید شدن. من فکر نمیکنم که سختتر از این مصیبتی برای یه انسان رخ بده که خانومش از دنیا بره. یعنی مرد از دنیا بره، خانوما میتونن زندگی رو جمع کنن، ولی یه خانوم از دنیا بره. قدیمی‌ها میگفتن که میگن خونه خراب، خونه خراب اینه، از دوستان رفتن دیدن. ما یه چیز خیلی سختی که دیدیم، یکی از بچه‌هایی که از شاگردای مدرسه مطهری بود، بعد حالا فارغ التحصیل شد و روحانی شد، این توی جاده پردیس ماشینش چپ میکنه، همسرش و بچه دو سالش از دنیا میرن جلوی چشش. حالا تقریبا یه سال خورده‌ای گذشته. باور کنیم ما یه جورایی وظیفه‌مونه که مثلا کنارش قرار بگیریم، یه جورایی هم میترسیم. آقای دکتر دیده این بچه رو، وقتی شما اینو نگاش میکنی انگار اینو آتیشش زدن. بعد خیلی مثلا منو دوست داشت، به من میگفت تو اون اوج گرفتاش، گفت آقا رحیمی همه اینا که به من گفتی دروغ بوده. اصلا شما وقتی نگاش میکنی انگار یه آدم جلوی شما آتیشش زدن. اینو چی کار میخوای بکنی؟ ما فکر میکنی مشکلات خودمون مشکلاته. استادم هم گفت مشکلاتو بعد میمشو برداری بشه شکلات. همه فکر میکردن شوخی میکنه. اینو چی کارش کنم؟ اینا تو زندگی هست. بعد من گفتم خدایا من ممنونتم که تا این سن که رسیدیم، اصلا اونایی که ما دعا کردیم ندادی رو ولش کن، که ما بابت اونا با تو دعوا داریم. هزاران اتفاقی که میتونست بیفته و نیفتاد. خانم استاد دانشگاه، آقا استاد دانشگاه، دو تا پسر داشتن، یکی دانشجو یکی راهنمایی. مادر زودتر اومده از دانشگاه که برای این بچه غذا درست کنه، با هم نهار خوردن. بچه رفته یه اتاقش، یه صدایی اومده، رفته ده بچه پنجره پرت شده پایین، بچه از دنیا رفت. حالا من میگم این خانواده سه نفری الان سر سفره غذا وقتی میشینن جای اون خالی. مثلا یه خانواده خوشیشون چیه که مثلا با هم برن یه رستوران، الان میخوام برن یه رستوران جای اون خالی. مثلا خوشیشون اینه که یه سفر سیاحتی یا زیارتی برن، الان دارن میرن سفر جای این خالیه. یعنی یه زخمی خورده توی این سینه که دیگه این زخم جبران نداره. این جهانه، اینو میخواین کجا ببری؟ آیا جز با نگاه توحیدی و با گفتگوی توحیدی میشه اینو حل کرد؟ بعد امام سجاد نقل میکنه، میگه امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام اینجا رو داشته باشین، اگه من یادارم فردا رو یادآوری کنیم، که حالا شما میپرسید نگاه توحیدی چجوری اینو حل میکنه، اینو به من یادآوری کنی فردا. من خلاف تعهدم سخنرانی میکنم امسال. من تعهدم این بود که برای یه سخنرانی 7-8 ساعت پاورپوینت آماده میکردم، ولی امسال اصلا نمیتونم، نمیدونم چرا. اصلا لپتاپم روشن میکنم حالا بد میشه. گفتم بذار همینطوری امسال حرف بزنم، حالا اگه که خیلی افتضاح و قاطی پاتی و اینا من ازتون عذرخواهی میکنم، واقعا نمیتونم. گفتم بذار امسال با کتاب دل حرف بزنیم ببینیم چی میشه. حالا اگه خیلی افتضاح بود شب خواب دیدم که همه انکارم میکنن. یادآوری کنیم به من که خب حالا این که میگی نگاه توحیدی چجوری حلش میکنه، چجوری حل میکنه. داستان سیر انسان در این جهانه. اگه انسان در این جهان تنها رها کرده باشن، جهان چیزی جز غم و درد و رنج و اندوه نیست، هیچی توش نیست. اگه یه چنین گفتگویی باشه، یه چنین شخصیتی باشه، تازه جهان معنی پیدا میکنه. چه دارد جهان؟ این که داریم یه استفهامی انکاریه، یعنی چی نداره جهان؟ چه دارد جهان؟ چیزی نداره جهان. جهان اینه که توصیف کردیم. واقعا عزیزان بزرگترا، تجربتون غیر از این بوده که عرض کردم؟ تجربتون غیر از این بوده از جهان؟ مثلا یه خونه فلانی داشتین فلان جای شهر، بعد دیگه زندگی شیرین شد؟ واقعا نشده. نمیخوام بگم اینا امکاناتی که خدا به آدم میده، خدا رو شد، اما واقعا زندگی شیرین نشد. این چه قسمتی از این تفکر توحیدیه که حل میکنه مسئله رو، اون داغ و قابل تحمل میکنه؟ این انشالله فردا میگه. ولی یه کسی که اینو داره، امام سجاد علیه السلام نقل کنه، میگه امام حسین علیه السلام هر چقدر که کربلا جلوتر میرفت، صحنه سخت‌تر میشد، شهادت‌ها بیشتر میشد، امام حسین علیه السلام و بعضی از یاران خاصش تشرق و الوانهم و تهدا و جوارحهم، صورتاشون نورانی‌تر میشد و بدنشون آروم‌تر میشد. چطور میشه تو اون بحبوحه جنگ 30,000 تا شیطان گرگ اون طرف، خانواده اینجا در محاصره یه جماعت 100 و چند نفری دور تا دور اینا، 70 تا اصحاب، چند تا اهل بیت، بعد این شخصیت الان میدونه قرار چه اتفاقی بیفته در لحظه بعد، میگه تحت و جواره هم و تشرق و الوان و صورتشون نورانی تر میشد و آرامششون زیادتر میشد. این غیر از نگاه توحیدی چی میتونه باشه؟ غیر از این که این آدم بگه الهی در راحت از سر گذشتم، این در راحت درستش کرده، ولی کی از سر میگذره؟ آرامه. از سر میشه گذشت، از خانواده میشه گذشت. الهی در راحت از سر گذشتم، هم از اکبر، هم از اصغر گذشتم، هم از اون و هم از جعفر گذشتم. ترکت الخلق
ترن فی هواکا و ایتنت الیال لکی اراکا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.